ساعت 15 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. سران اتحادیه اروپا به اعلامیه خروج بریتانیا از این اتحادیه رأی مثبت دادند. وزیر نفت ایران اعلام کرد یک شرکت چینی رسما جایگزین توتال در پارس جنوبی شد. در پی انتشار گزارش‌های درباره استفاده از سلاح شیمیایی در حلب، روسیه اعلام کرد کارشناسانی به این شهر فرستاده است. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست خود در بروکسل متن اعلامیه مربوط به خروج بریتانیا از این اتحادیه را تصویب کردند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا با اعلام این خبر گفت رهبران اتحادیه ضمن تایید توافق مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه و از سازمان اروپایی انرژی اتمی از تمامی نهادهای وابسته خواستند که مقدمات لازم را برای خروج نهایی بریتانیا فراهم کنند. این طرح باید در پارلمان بریتانیا نیز به تصویب برسد. طرح ترزا می نخست وزیر بریتانیا برای چگونگی خروج از اتحادیه اروپا با مخالفت تایی در آن کشور روبرو بود و به استعفای چند تن از اعضای کابینه منجر شد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد شرکت چینی CNPC به طور رسمی جایگزین شرکت توتال در طرح فاز 11 پارس جنوبی شده است. آقای زنگنه روز یکشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت شرکت چینی رسما جایگزین توتال شده، اما زمان شروع فعالیت آنها در مذاکرات بعدی مشخص خواهد شد. شرکت نفتی توتال از جمله شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بود که از بیم تحریم‌های آمریکا به فعالیت خود در ایران پایان داد. سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد برای بررسی گزارش‌ها درباره استفاده شورشیان حلب از سلاح شیمیایی، کارشناسانی از واحد شیمیایی ارتش روسیه به محل نگهداری مجروحان در حلب رفتند. یک روز پیشتر تلویزیون دولتی سوریه با پخش مصاحبه‌هایی با مجروحان اعلام کرده بود که شورشیان در شهر حلب از سلاح شیمیایی استفاده کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، استفاده از سلاح‌های شیمیایی در منطقه روز شنبه و پس از حملات خمپاره‌ای نیروهای بشار اسد به منطقه تحت کنترل شورشیان صورت گرفته است. دولت سوریه و شورشیان حلب هر یک دیگری را به استفاده از سلاح شیمیایی متهم کرده است. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با انتشار توییتی در حساب کاربری خود اعمال خشونت علیه نیروهای پلیس در جریان تظاهرات روز شنبه را محکوم کرد. وی با تمجید از نیروهای ضد شورش فرانسه گفت شرم بر آنانی که نیروهای پلیس، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان را مورد تعرض قرار دادند. مخالفان افزایش قیمت سوخت در فرانسه که یک هفته از تظاهرات خود جوش را آغاز کردند، دیروز شنبه وارد خیابان‌های اصلی پاریس شدند. در پی سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران و تلاش‌های تازه لندن برای آزادی نازنین زاغری و شهروندان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید پرونده خانم زاغری ربطی به بدهی بریتانیا به ایران ندارد. درست یک سال پیش در چنین روزهایی روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داده بود دولت بریتانیا که در آن زمان بوریس جانسون وزیر خارجه‌اش بود اعلام آمادگی کرده تا در ازای آزادی نازنین زاغری 400 میلیون پوند معادل 527 میلیون دلار پول مربوط به معامله تسلیحاتی دوره شاه را به ایران باز پرداخت کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم با وضعیت پیش آمده چگونه میتوان شرایط را بازخوانی کرد؟ رضا تقی‌زاده:
سفر گذشته آقای بوریس جانسون با این تصور انجام شد که در صورت آزاد کردن خانم زاغری بریتانیا مطالعه بکنه و راه‌هایی رو پیدا بکنه برای حل مشکل مالی که بین ایران و بریتانیا وجود داره و اندازش حالا در حدود نیم میلیارد دلاره، در حدود 500 میلیون دلار. ولی مشکل اصلی که در تهران بعد از سفر کوتاه آقای جانسون پیش آمد این بود که کدام یک از این دو طرف گام گام اول رو بردارن. بریتانیا انتظار داشت خانم زاغری بدون قید شرط آزاد بشه و بعد زمینه انتقال پول به هر نحوی که امکان پذیر است فراهم بشه، ولی ظاهرا طرفین به همدیگه اعتماد نکردن و جمهوری اسلامی خواستار آزادی پول مقدم بر آزادی خانم زاغری بود و ماموریت آقای جانسون به شکست انجامید. آقای جرمی هاند وزیر خارجه کنونی بریتانیا دیپلمات حرفه‌ای نیست، از وزارت بهداشت به وزارت خارجه رفته، در دولتی که واقعا آینده‌اش در بریتانیا روشن نیست، دولت مافسکار ائتلافی خانم می. ماموریتی که آقای آنت در تهران پذیرفت، فکر می‌کنم به احتمال قریب یقین نتیجه معماری آقای بعیدنژاد سفیر ایران در لندن، و او دو طرف رو قانع کرده بود که حالا شاید زمینه‌ای فراهم باشه وقتی بریتانیا از اروپا در حال خارج شدن است و به شریکی مثل ایران در خاورمیانه شاید نیاز داره، بشه دوباره این مشکل رو حل کرد. ولی بیانیه‌ای که آقای هاند قبل از رفتن به تهران صادر کرد و صریحا اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید از دستگیری و زندانی کردن دو تابعیت‌ها برای به دست آوردن امتیازات سیاسی خودداری بکنه، و همینطور اظهاراتی که موقع بازدید از بازار تهران انجام داد و در گفتگو با خبرنگارها در محل سفارت انگلیس، ظاهرا کمک کرد به مشکل تر کردن این ماجرا. دولت دلش می‌خواست و می‌خواد خانم زاغری رو آزاد بکنه، ولی خانم زاغری در اختیار قوه قضاییه و اصولگرایانه که مایل به بازگشایی مشکلات دولت کنونی آقای روحانی نیستند. به این علت آقای جرمی هاند نتونست ضمانت آزادی خانم زاغری رو و همینطور دو تابعیتی دیگری رو که در ایران در زندان هستند، یکی از اونها خانم امیریست دانشجویی که سال پیش دستگیر شده بود و یک بار آزاد شد و دوباره دستگیر شده، مقدمه آزادی اینا رو نتونست فراهم بکنه. طبیعتاً قولی هم نمیتونست برای پرداخت این نزدیک بین 400 یا 500 میلیون دلار به ایران بپردازه. و مشکل دیگه‌ای که آقای هانداش و بریتانیا کلاً داره نحوه انتقال این پول، با وجود خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، به این علت که آلمان غربی هم نتونه 300 میلیون یورو پول ایرانی که در آلمان نگهداری میشه به صورت نقد تحویل بده، و در وضعیت فعلی هیچ راهی عملاً به جز تحویل نقدی این پول برای هیچ کشور دیگری در این اندازه وجود نداره، بریتانیا هم آب پاکی رو به روی دست جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی ریخت. حالا بعد از شکست ماموریت آقای هاند، کسانی که با دولت مخالف هستن این ابتکار سفارت ایران در لندن رو به باد انتقاد گرفتن و حمله میکنن هم به دولت و هم به سیاست بریتانیا در رابطه با جمهوری اسلامی.
فکر میکنید با این تکذیب رسمی ایران که در واقع ایران توپ رو به زمین بریتانیا انداخته، الان بریتانیا چه واکنش نشان بده؟
جز سردی هیچ واکنش دیگری از دولت خانم می نباید انتظار داشت، برای اینکه اولویت خانم می و دولت محافظه‌کار نحوه خروج از اتحادیه اروپا است و نه هر مشکل یا هر مسئله خارجی دیگری. تا تعیین تکلیف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و یا فراهم شدن زمینه انتخابات دیگری، دولت بریتانیا هیچ واکنشی جز سردی نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی نخواهد شد. سطح مناسبات کنونی ایران و بریتانیا از زمان عادی شدن مناسبات با وجود سفیر داشتن بریتانیا در تهران و جمهوری اسلامی در لندن عملاً به حد مناسبات کنسولی تقلیل پیدا کرده، یعنی فقط صدور ویزا برای طرفینی که میخوان از کشورهای متقابل بازدید بکنن، و مناسبات تجاری در پایین حد ممکن باقی مونده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سه هفته پس از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT که از سوی شورای نگهبان انجام گرفت، حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی این لایحه از سوی کارگروهی با حضور دبیر شورای نگهبان خبر داده است. آقای فلاحت پیشه افزوده که تشکیل کارگروه مشورتی به معنای تصویب قطعی CFT نیست و هر نتیجه‌ای که در این باره گرفته شود تصمیم نظام خواهد بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
ماه هاست که تصویب لوایح چهارگانه مربوط به FATF یا برنامه گروه بین‌المللی اقدام ویژه مالی محل بحث در میان مسئولان حکومت ایران است. تقریبا سه هفته پس از رد یکی از این لوایح موسوم به CFT از سوی شورای نگهبان که مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، تلاش ها در درون بخش های داخلی حکومت ایران برای نهایی کردن سرنوشت آن ادامه دارد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس حشمت الله فلاحت پیشه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته که در نهایت اعضای این کمیسیون هستند که درباره ایرادات 22 گانه شورای نگهبان نظر نهایی را خواهند داد. آقای فلاحت پیشه افزوده که تشکیل کارگروه مشورتی به معنای تصویب قطعی CFT نیست و هر نتیجه‌ای که در این باره گرفته شود تصمیم نظام خواهد بود. پس از تصویب جنجالی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس، حدود 3 هفته پیش شورای نگهبان 22 ایراد شرعی، قانونی و حقوقی به این لایحه گرفت. سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی در این باره به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی این چنین گفت:
این ایرادات شامل مواردی که مغایر شرع مقدس ما هستش و همچنین مغایرت با برخی از اصول قانون اساسی داره اعلام شده است. در برخی از موارد هم ابهامی وجود داشته است که از مجلس خواسته شده رفع ابهام بکنم تا اظهار نظر هم ممکن باشه. ایراداتی رو هم مجمع تشخیص مصلحت، هیئت عالی نظارت از حیث عدم انطباق با سیاست‌های کلی مطرح کردن، برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
لوایح چهارگانه FATF با تمام پیچیدگی‌هایش از سوی حامیان تصویب آن اینک به نوعی یکی از ملزومات نجات نیمه جان برجام شده است. اما در این میان مخالفت شدید گروهی از اصولگرایان و نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با آن این لوایح را به مسئله جنجالی در میان مقامات حکومت ایران بدل کرده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق حوزه پارلمانی ایران در برلین، در ارزیابی تلاش‌ها برای تعیین تکلیف سرنوشت مهمترین لایحه گروه ویژه اقدام مالی یا CFT به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
تشکیل کارگروه اینچنینی معمولاً برای بررسی لوایح کمتر سابقه داره و این کارگروه در نهایت هم خیلی ساختار قانونی نداره و بیشتر به نوعی برای رایزنی تشکیل شده، چرا که هر تصمیمی که این کارگروه بگیره در نهایت باید مراحل قانونی دیگر رو طی بکنه، یعنی که مجلس یا باید تصمیم بگیره که ایرادات شورای نگهبان به این لایحه رو رفع بکنه و یا اینکه تصمیم بگیره لایحه رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرسته. این که به هر حال آقای کدخدایی از شورای نگهبان، معاون حقوقی دولت، نمایندگان مجمع تشخیص و نمایندگان مجلس در این کارگروه هم حضور دارن، حکایت از اون داره که به هر حال یک برنامه جمعی بوده که همه نهادهای نظام حضور داشته باشن تا یک تصمیم مشترکی گرفته بشه و از این جهت تصمیم این کارگروه میتونه واجد اهمیت باشه و به معنای میتونه تصمیم مجموعه نهادهای نظام تلقی بشه.
با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا که شبکه مالی ایران را نیز هدف قرار داده است، حامیان داخلی و حتی خارجی تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی یا FATF بر این نظرند که عدم تصویب قانونی آن از سوی ایران مشکلات عدیده ای را بر سر همکاری حتی با متحدان ایران در قضیه حفظ برجام به همراه خواهد داشت. گرچه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در هنگام بررسی این لایحه در مجلس به صراحت گفت که حتی با تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی هیچ تضمینی برای عبور ایران از بحران تحریم‌ها وجود ندارد.
نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمیتوانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما میتوانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.
موافقان پیوستن ایران به FATF معتقدند با شروع دور دوم تحریم‌های آمریکا اگر ایران نتواند نظر FATF را جلب کند، سازوکار اروپا و کشورهایی همچون چین و روسیه برای تعامل بانکی و مالی با ایران دچار مشکل شده و عملاً بانک‌های خارجی نمی‌توانند با ایران ارتباط برقرار کنند. اما مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی هستند، می‌گویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به گروه‌های مانند حماس و حزب الله لبنان مسدود می‌شود و به عبارتی نه تنها نظام مالی و بانکی کشور، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی و کل دیپلماسی تهران به ویژه در سطح منطقه باید به کلی دگرگون شوند.
خب با این گزارش همکارم رضا جمالی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.